جلسه هفتم، دوم خرداد ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه هفتم از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین در باب ایمان و حدود و ثغور ایمان ورزی در آراء مجتهد شبستری به تفصیل سخن گفتم و با استشهاد به آنچه که در کتاب ایمان و آزادی و همچنین مصاحبه‌ای تحت عنوان پرواز در ابرهای ندانستن آمده بود، ایشان گفتند تقریر و تنسیق خود رو از منزلت ایمان در آرای جناب شبستری توضیح دادم. مواجهه اگزیستنشیل با این مقوله در مقام قیاس با ایمان معرفت اندیشانه یا ایمان اثر طمأنینه و همچنین ایمان آرزومندانه که به تفصیل به بحث گذاشتم. امروز مطابق با سیلابس ما به کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین ایشون می‌پردازیم. در جلساتی که تاکنون داشته ایم هرمنوتیک کتاب و سنت و همچنین ایمان آزادی رو به بحث گذاشتیم، به تفصیل و سویه های مختلف اون رو کاویدیم. امروز انشالله و دو جلسه آتی به کتاب مفصل نقدی بر قرائت رسمی از دین که هلوهوش 530 صفحه از این کتاب خواهم پرداخت. مضامین مهمی در این کتاب به بحث گذاشته شده و چنان که از عنوان اون برمی آید نسبتی با حوادث اجتماعی سیاسی ایران معاصر دارد و به صراحت ایشون از این امور پرده برگرفتند. بحران قرائت رسمی از دین به تعبیر ایشون عنوان یکی از چپترهای کتابی که من همون رو وام کردم و بحث امروزمون قرار دادم. انشالله جلسات آتی با توجه به مضامین کتاب و چنان که در سیلابس آمده است راجع به نسبت میان مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی و همچنین حقوق بشر و فقه به تفصیل سخن خواهم گفت. شبستری کتاب نقدی بر قرائت رسمی از این رو که چاپ نخستش اواخر دهه 70 شمسی منتشر شد، یعنی سال 79 شمسی چاپ چهارمش 1390، جناب شبستری بحث رو با اینکه قرائت رسمی از دین در جامعه کنونی ما دچار بحران شده آغاز میکنه و البته مدعای خودش رو و استدلالهای خودش رو هم در ادامه می آورد که چه معنایی رو از بحرانی شدن قرائت رسمی از دین مراد میکند و بعد سه موضوع رو بررسی میکنه. من امیدوارم مجالی امروز داشته باشیم چون قدری کلاس به اختصار یا به اصطلاح حد اکثر یک ساعت و ربع به درازا خواهد انجامید. امیدوارم که با پرسش و پاسخ امیدوارم که برسم لب مطالب رو بگویم. اگر نشد انشالله تتمه اون رو و نکاتی رو که یادداشت کرده ام هفته آتی به بحث خواهیم گذاشت. دیدیم در جلسات گذشته که ایشون از کثرت قرائات از دین سخن گفته و عرض می شود که توضیح دادن که ما در پرتو مفروضات و پیشفرضهایمون هست که به قرائات از دین می پردازیم و عملا با کثرت قرائات از دین مواجهیم. پیش فهمها، پیش انگاشتها، پیش دانستها، تعابیری که در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت به کار بسته شده و به تفصیلشون درباره اونها سخن گفتن رو دیدیم و دربارش بحث کردیم. مرادم اینه که مفهوم قرائت رو به همون معنایی که شبستری به کار میبرد و شبیه آنچه که آقای سروش هم تحت عنوان فهمهای مختلف از دین از آن یاد میکنه اینجا من به کار میگیرم و چنان که خواهیم دید امروز آقای شبستری فقراتی رو از مصباح یزدی هم نقل میکنه به تفصیل تا توضیح بده که ما چه معنایی رو مد نظر داریم و کجاها اختلاف نظر جدی با امثال مصباح یزدی داریم. خب شبستری میگه که قرائت رسمی از دین در جامعه ما دوچار بحرانه. چرا؟ دو تا دلیل اون رو ذکر میکنه. یکی این که اصرار بر این دعوی ناسواب به تعبیریشون که اسلام به عنوان یک دین دارای آنچنان نظام‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی برآمده از فقهی که در همه عصرها میشه با اونها زندگی کرد و از خداوند و خداوند از مسلمانان خواسته که در همه عصرها با آن عرض میشود با آن نظام‌ها زندگی کنند. اینات فرمودید این دلیل اول است به تعبیر جناب شبستری. یعنی میگوید ایشون این مدعای دلیل بگم اینجوری بگم بله این دو تا مدعای ناسواب رو ایشون معتقده که ازش خیلی دفاع شده در جامعه کنونی ما. یکی این که اسلام دارای نظام‌های سیاسی اقتصادی حقوقیه برآمده از فقه که چنان که آوردم گویی در همه اعصار میشه با اونها زندگی کرد. دومی هم این که اصرار بر این دعوی نادرسته که وظیفه حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسلامی. خب به صراحت اینا رو شبستری ذکر میکنه و معتقده که این دو مدعا با واقعیت اسلام یا با بگیم خانش و قرائت موجه از اسلام و با واقعیت‌های زندگی مسلمانان در عصر حاضر هیچ سازگاری نداره. و برای اینکه این رو تحلیل بکنه ایشون از چند مقوله پرده برگرفته. من اونها رو به اختصار عرض میکنم و تنسیق میکنم تا جایی که وقت اجازه میدهد و میکوشم که لب مدعای شبستری در این باب رو توضیح مبسوطی بدهم. البته خوشبختانه چون در جلسات پیشین داوریشون در باب هرمنوتیک دینی و تفسیر دینی رو دیده ایم و به بحث گذاشته ایم کار ما روش روانتر است. هرچند خب مزامین نوعه، یعنی این مزامین رو ایشون در اون دو کتاب به بحث نگذاشتن. خب ایشون با تغییرات بنیادی که جوامع اسلامی بر اثر توسعه در 150 سال اخیر یافتن شروع میکنه و توضیح میده که در گذشته البته این چنین بود که عموم کشورهای مسلمان عرض می‌شود که با معیارهای حلال و حرام فقهی امورشون سامان می‌یافت در عرصه اجتماع. به کتاب‌های احکام سلطانیه که معطوف به فقه سیاسی شبستری اشاره می‌کنه و اینکه آنچه که موسوم بود به نظم اجتماعی با عنایت و استشهاد به احکام فقهی سامان می‌یافت. به غزالی ارجاع میده که گفته بود فقیه برای سلطان مقررات حکومت را فراهم می آورد و سلطان بر طبق آنها عمل می کند. این نقل قول از غزالی می آورد و اینکه لب این سخن این بود که احکام فقیه فانکشنشون این بود که مناسبات و روابط سیاسی، معاملاتی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رو سامان می بخشیدن. بعد اشارتی به ابن سینا می کنه که در بحث نبوت از کتاب شفا میگوید که فلسفه نبوت این است که اختلاف های میان مردم رو بر اساس سنت دینی رفع میکنه و نظم و نسق قابل اعتمادی برای زندگی پدید میآورد. در واقع این استشهادات رو میآورد تا توضیح بدهد به نحو طبیعی فقه و احکام دینی در میان مردم جاری و ساری بودن و نقش آفرینی میکردن در روزگار پیشا مدرن. اما از حدود 150 سال قبل به این سو به تعبیر شبستری مسلمانان روش جدید زندگی رو اخذ کردند یا دست کم با آن آشنا شدند که مبتنی بر مضامین و مفاهیمی چون پیشرفت و توسعه است. توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی اجتماعی. و تشخیص شبستری اینه که این توسعه یافتگی و پیشرفت چند مشخصه داره. یکی این که قویاً به علم تجربی جدید بستگی داره، توأم است با برنامه ریزی های دراز مدت، توأم است با زندگی صنعتی، همعنان است با کثرت عقاید و احترام به سبک های مختلف زندگی و عقل جمعی رو بر سر نشاندن و قوانین و مقرراتی وضع کردن که ناظر به اقتضائات جوامع پیشرفته و مدرن است و قصه عدالت که از نظر ایشان سویه های اجتماعی پررنگی پیدا کرده است و عدالت در یک کانتکس اجتماعی سیاسی امروز بیشتر فهم میشه. بعد به مکاتبی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم ایشون اشاره میکنه و اینکه داوری اونها هم این است که عرض میشود روش هایی رو باید اخذ کرد که زندگی مردم توأم با درد و رنج کمتری باشه و زندگی انسانی تر و با رفاه بیشتری رو اخذ کنن. حالا یکی از منظر لیبرالیستی و با عنایت به عرض میشود آموزه های کپیتالیستی فلمثل، یکی با اندیشه های سوسیالیستی. به هر حال مفهوم عدالت و زندگی انسانی بهتر و انسانی تر غایت قصوای این نظام های سیاسی است. خب توسعه همه جانبه انسانی تعبیری است که شبستری به کار میبره و توضیح میده این توسعه همه جانبه انسانی، تعبیری که ایشون به کار میبره، که در قرن بیستم در میان جوامع مسلمانی و مسلمانان هم یافت می شود، با حلال و حرام فقهی قابل اداره نیست. نمیشه به مدد حلال و حرام فقهی بحث رو سامان بخشید. این زندگی اجتماعی جدید مختصاتی داره، مشخصاتی داره، با مدیریت علمی و برنامه ریزی های دراز مدت هم انان شده است که علم فقه اصلا برای تأمین چنین اهدافی به وجود نیامده. علم فقه از منظر شبستری ناظر به مدیریت زندگی اجتماعی و مدیریت اقتصاد و حقوق و به رسمیت شناختن ارزش‌های سیاسی انسانی پدید نیامده است. من وقتی که برای بحث امروزمون آماده می‌شدم به خاطر آوردم که عبدالکریم سروش هم در مقاله جامعه تحصیب بر تن احیا، چنان که در جلسات سروش شناسی هم به بحث گذاشتیم، به تقابل میان مدیریت فقهی و مدیریت علمی اشاره کرده بود. اون کتاب اوائل دهه 70 شمسی منتشر شد و شبستری میبینید که کم و بیش همون رأی رو در اواخر دهه 70 شمسی میزند. سروش میگوید که برنامه ریزی فقهی امر تناقض آمیزی است و از دل فقه برنامه ریزی در نمی آید و علم فقه متکفل بیان احکام مکلفین است و از دل فقه برنامه ریزی در نمی آید. شبیه همین رو شبستری می گوید و توضیح می دهد که ما برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و ارزش‌های انسانی مثل آزادی، مساوات و عدالت اجتماعی و همچنین سامان بخشیدن زندگی امروزین به فقه نمیتونیم به تنهایی کفایت بسند، نمیتونیم به فقه تنهایی مراجعه کنیم. یک نقل قولی هم از کتاب جامعه و حکومت آقای مک آیر، اگر درست تلفظ بکنم، یا آیر نقل میکنه که در جوامع ابتدایی خب تشکیلات اجتماعی اقتصادی ساده تر بود، نهادهای جامعه بسیط تر بودن، اما هرچی که پیشتر آمدیم خب قصه فرق کرده و ما در جوامع جدید نهادهای تمدن یافته و نهادهای مدرنی داریم که ضامن بقای اونها هستند و به همین سبب احکام مترتب بر آنها فرق میکنه با جوامع ابتدایی. اشارتی به این امر که جوامع ابتدایی وقتی که بس پیدا میکنن احکام حاکم بر آنها هم، مرادم از احکام یعنی مناسبات و روابط، کاستوم ها، رول ها، نرم ها هم تغییر پیدا میکنن و جامعه شبانی با جامعه فئودالی، با جامعه کپیتالیستی، با جامعه پست مدرنیستی احکام مختلفی دارند. خب این یک محور است که شبستری بر آن انگشت تاکید میدهد، یعنی تغییرات بنیادینی که در جوامع اسلامی بر اساس توسعه و پیشرفت پدید آمده و دیگه به قول ایشون حلال و حرام فقهی کفایت نمیکنه و از ما دستگیری نمیکنه برای سامان بخشیدن به امور این جهانی. بعد ایشان به سر وقت انقلاب بهمن 57 می‌روند و پاره نکات رو ایشون به صراحت در اینجا طرح می‌کنند که قابل تأمل است و داوری ایشون این است که ابتداءً وقتی که انقلاب اسلامی پدید آمد، آنچه که در قانون اساسی به بحث گذاشته شد محصول فتواهای فقهی و کلامی مجتهدان نبود. ایشون به قانون اساسی سال 58 ارجاع می‌دهد و میگوید قطع نظر از اشکالات حقوقی که عده‌ای بر جمع میان جمهوریت و اسلامیت گرفتن، یعنی معتقدم که جمهوریت و اسلامیت جمع نمی‌شود، هر چه که هست قانون اساسی ایران کانستیتوشنش محصول فتواهای فقهی و کلامی مجتهدان نبوده و یه متنی کاملا عقلایی. بعد توضیح میده در سه محور و سه موضوع، میگه شما شکل حکومت رو ببینید، وظایف حکومت رو ببینید و ارزش‌های حقوق سیاسی موجود در قانون اساسی. میگه همه اینها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شده. هیچ یک از اینها به تعبیر ایشان مستنبط از احکام و فتاوای فقها نبوده است. میگه شما شکل قانون اساسی رو نگاه بکنید، گفته شده که یه تلفیقی از نظریه دموکراسی و امامت شیعه. بعدشون باز تاکید میکنه ما کاری نداریم که این در مقام عمل دموکراسی و احکام فقه شیعه قابل جمع بودن یا نه، اما هر چه که هست این یک بحث متکلمانه بود، کاری که به وسیله خبرگان در سال 58 صورت گرفت و یک کوشش متکلمانه بود نه کوشش فقیهانه. سخن از استنباط احکام افعال مکلفان از کتاب و سنت نبود، آنچه که در عرض می شود شورای تدوین قانون اساسی و مجلس خبرگان گذشت، شبستری اینا رو توضیح میده در سال 58. و این تدوین قانون اساسی بر مبنای تلفیق نظریه امامت شیعی بود و دموکراسی. البته میگه یک واقعیت اجتماعی انکارناپذیر است که رهبری انقلاب توسط آیت الله خمینی صورت گرفته بود و ایشون شخصیت کاریزماتیکی بود، مردم هم به ایشون اعتماد داشتن، نظر ایشون نافذ بود، اما به هر حال جنس از میشود آنچه که در کانستیتوشن و قانون اساسی ایران رخ داد و به بحث گذاشته شد و نهایتاً تصویب شد در مجلس خبرگان یه بحث فقهی نبود. موضوع دوم بررسی وظایف حکومت در قانون اساسیه. ایشون باز توضیح میده که این امر هم سبقه فقهی نداشته به این معنا که مستنبط از احکام فقها باشه و تأکید میکنه، میگه درسته که قانون مدنی با فقه تطابق داره و برخی از احکام دینی و فتاوای فقهی در مسائل قضایی و جزایی کشور ما مبنای عمله. میگه اینا رو من توجه دارم، اما قبل از انقلابم با اندکی تفاوت همین بود و در این 20 سال کتاب رو وقتی نگاشته ایشون که 20 سال از انقلاب بهمن 57 گذشته بود، میگه با اینکه حجم عظیمی از تبلیغات دینی به وسیله نهادهای حکومتی انجام شده، اما این کارها جزء وظایف ذاتی حکومت‌ها نیست و قرار نیست که لزوماً تبلیغ دیانت فارغ از تأثیری که گذاشته بود یا نگذاشته بود به وسیله عرض می‌شود که فقها صورت بگیرد. به قصه عزت و حکمت و مصلحت در سیاست خارجی نظر می‌کند، به سن رأی دادن، گفتگوی تمدن‌ها، میگه این اموری است که کاملاً عقلایی، مباحثی که طرح شده و بعد قانون اساسی هم که یا عرض می شود آنچه که اشاره کردم یعنی وظایف حکومت و همه اینها سبقه‌ای داره عقلایی، مانند همه آنچه که کشورهای دنیا انجام می دهن. همه این امور عقلایی و برنامه ریزی هست، نه امور فقهی. کاهش قیمت نفت، کسری شدید بودجه، مسئله بیکاری، اشتغال، عرض می شود هم که عرض کردم سن رای 15 باشه، 16 باشه، 18 باشه، کنفرانس اسلامی چگونه برگزار بشه، همه اینها امور عقلاییه که همه جای عالم سامان بخشیده می شود. موضوع سوم هم که عبارت است از ارزش های سیاسی حقوقی موجود در قانون اساسی که ایشون به حقوق آزادی ها و حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی اشاره می کنه و می گوید در قانون اساسی سخن از ملت و حاکمیت ملت به میان آمده، تقسیم قوا و تفکیک قوا صورت گرفته و هیچ کدوم از این مفهوم های مهم و بنیادین در کتاب و سنت نیامده بود. کانستیتوشن ما به این معنا مدرن بوده و عرض می شود که مهمترین ارزش های سیاسی و حقوقی در قانون اساسی به بحث گذاشته شده. پس چه وظایف حکومت، چه ارزش های سیاسی حقوقی موجود در قانون اساسی و چه مراجعه با آرای عمومی در فروردین ماه سال 58 به صراحت نشان میده که در آغاز انقلاب بهمن 57 قرائتی به تعبیر شبستری عقلایی از اسلام در کشور ما وجود داشت، قرائتی که اجازه میداد تدوین کنندگان قانون اساسی از تجربه های بشری و تحولات علوم اجتماعی، تحولات فرهنگی استفاده بکنند و در نهایت هم مشروعیت سیاسی یا پولیتیکال لجیتیمیسی بر اساس آرای ملت استوار شد. البته دو قید هم در متن قانون اساسی گنجانده شد، که عدم مخالفت قوانین مصوب با شریعت و دومی عدم اخلال به مبانی اسلام از طریق اعمال حقوق آزادی ها. میگه اینا بود، اما به هر حال هرچه که بود این انقلاب پشتوانه اقلایی داشت، یعنی مردم از پایین به بالا بود، باتم آب بود به تعبیر اینجایی ها. و بنا بود که پس از پیروزی انقلاب هم ارزش‌های سیاسی حقوقی و حاکمیت ملت و حقوق اساسی افراد دست بالا رو داشته باشن. و به تعبیر شبستری حتی تأیید فقیهی یا تأیید گذاشتن فقیهی بر مراحل تدوین قانون اساسی اون رو از اقلایی بودن خارج نمی کرد و به اصطلاح ماهیت این امر رو تغییر نمی داد. و این گونه نبود که ما بگیم پس این کار عرض می شود که یک کار فقهی بود. خب بعد توضیح می ده ایشون که خب اون قرائت از اسلام در صحنه حاضر بود. بعد البته کسانی آمدند و گفتن حاکمیت ملت و حقوق اساسی افراد با اسلام سازگار نیست. و در ابتدای انقلاب هم اگر این تعابیر طرح می شد این ورس چندان صدایی نداشت و اون موقع قرائتی اقلایی به تعبیر شبستری از اسلام در صحنه حاضر بود، نه قرائت رسمی. قصه قرائت رسمی رو بعدن شبستری میخواد توضیح بده از کجا پدید آمد. قرائت اقلایی بود با آنچه که توضیح دادم، با توضیح در باب آنچه در شکل حکومت، وظایف حکومت و ارزش‌های حقوقی سیاسی موجود در قانون اساسی آمده بود. بعد در ادامه در چپتر دیگری از کتاب شبستری توضیح میده که از کجا و چگونه قرائت رسمی از دین پدید آمد. ایشون میگوید قرائت رسمی از دین هنگامی ظاهر شد که پدیده‌ای به نام اسلام فقاهتی به عنوان قرائتی به عنوان قرائت رسمی حکومت به تدریج پا به عرصه گذاشت. و البته ایشان به صراحت میگوید که من باور ندارم که وظیفه حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسلامی باشه. میگوید طراحان اسلام فقاهتی کوشش کردن یک تفسیر فقهی از قانون اساسی به دست بدن و در این تفسیر حاکمیت ملت، حقوق اساسی افراد، رأی دادن و انتخاب کردن از معنای اصیل سیاسی اقلاییش توهی شد و همه ابزاری شدن برای تحقق فتاوای فقهی. و رفته رفته این تفکر اسلام فقاهتی خصوصا در دهه دوم پس از انقلاب رانده شد به سمتی که قرائت رسمی حکومتی از اسلام عرضه شد، که البته شبستری چنان که خواهیم دید معتقده که به سه سبب این قرائت رسمی دوچار بحران شده است. خاطره نقل میکنه ایشون از دیدارش با آقای هاشمی در سال 60 شمسی که در خاطرات آقای هاشمی تحت عنوان عبور از بحران هم آمده است. من براتون اون رو نقل میکنم، چند سطری رو که ایشان آورده است. می نویسد که در کتاب آقای هاشمی آمده: آقای مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت درباره ماهیت اختلاف ما خط امام با لیبرال ها، آقای بنی صدر و نهضت آزادی توضیحاتی میخواست و گفتم مسئله بر سر اسلام فقاهتی است. آنها این فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت اسلامی جز با اجرای همین فقه با کار بیشتر و اجتهاد زنده نمی‌بینیم. اینو شبستری نقل میکنه. نمیدونم تعبیر اسلام فقاهتی در گیومه، بله فکر کنم از خود آقای هاشمیه، و میگوید این چنین بود که اسلام فقاهتی رفته رفته بر صدر نشست و به تعبیری که از آقای هاشمی شنیدیم اختلاف با بنی صدر و لیبرال ها یعنی نهضت آزادی بر همین اساس بود. اونا باور به اسلام فقاهتی نداشتند. شبستری میگه که این رفته رفته دامیننت شد و بعد توضیح میده که این دچار بحران شده. چرا؟ یکی این که چند تا سبب برمی‌شماره. یکی این که این قرائت با سازوکار دموکراتیک تعارض داشت و نهایتاً مشارکت سیاسی مردم رو میخواست که به کناری بنهد. دوم هم این که تحت پوشش این امر که وظیفه حکومت اجرای احکام اسلام است و حفظ ارزش‌های دینی، انواع خشونت‌ها به تعبیر شبستری در حق جوانان، زنان، متفکران، نویسندگان، هنرمندان و دانشگاهیان دگراندیش روا داشته شده. و سوم هم این که اون قرائت رسمی نزد اهل علم و تحقیق از اعتبار علمی مکفی برخوردار نبوده. به همین سبب این قرائت رسمی از این نواحی دچار بحران، اینا رو به صراحت شبستری آورده و توضیح میده که این بحران زدگی به این معناست که این قرائت دیگه اصلا نمیتونه یه پیام دینی داشته باشه. تعبیر پیام دینی رو در دیومه گذاشته شبستری، بدین معنا که اصلا اهداف معنوی رو نمیتونه برآورده کنه. قرائت دینی متضمن به دست دادن پیام معنوی، پیام آزاد شدن انسان‌ها از زندان‌های روزمره، فراروی به سمت حقیقت نهایی، این امور است. میگه اما قرائتی که از یک طرف دعوت به عدم مشارکت در سرنوشت اجتماعی میکنه، از طرف دیگه خشونت رو تئوریزه میکنه، از طرف دیگه فاقد اعتبار علمیه، چنین قرائتی نه تنها پیام معنوی نمیده بلکه راه وصول به معنویت رو هم مسدود میکنه. و بر همین اساس است که میگوید این قرائت دینی یا این قرائت رسمی از دین به ضد خودش مبدل میشه و سراسر بحران میگرده. بله، به صراحت اینا رو جناب شبستری در این بخش از کتاب آورده و میگوید این چنین است که اسلام فقاهتی متضمن چنین مؤلفه هایی است و البته راه رو پیش برده تا امروزه که ما به اینجا رسیده ایم. خب در ادامه شبستری میکوشه توضیح بده که در ابتدا این که وظیفه حکومت اجرای احکام اسلامی است، اینا در قانون اساسی نبود و سیاست و حکومت از نظر قانون اساسی اموری مقدس شناخته نمیشد. اینا رفته رفته شکل گرفت و به صراحت شبستری میگوید که کسانی که قائل به این بوده اندر میان قاریان، یعنی قرائت کنندگان رسمی از دین، که حکومت بر فرهنگ باید مدیریت بکند یا سیطره داشته باشه، یک خطای بزرگی مرتکب شده که نهایتا سر از تئوریزه کردن خشونت و اعمال آن درآورد. و ایشان میگوید که قرائت کنندگان رسمی از دین در کشور ما از این حقیقت غافل شدند که در عصر حاضر جامعه یا جامعه مدنی به تعبیر امروزیان و دولت دو فانکشن و دو وظیفه متفاوت دارند و فرهنگ سازان از میان مردم بر میخیزند و کار دولت نیست فرهنگ سازی، باید نظارت کنه، نه اینکه عرض میشود مشارکتی بکنه. و وظیفه نظارت اونم مراد نظارت کلانه، اما که شما در اکثر نقاط عالم امروزه میبینید. و اگر این کارو بکنه دولت و وظیفه فرهنگ سازی در پیش داشته باشه، دموکراسی رو قربانی کرده است. بعدشون توضیح میده که تعبیر دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری دینی که نزد برخی از حضرات برجسته شده بود، تعبیری متناقض الاطراف به تعبیر شبستری است و توجه نکردن به این است که ما در این روزگار اگر دول بخواهند در کار فرهنگسازی در سطح کلان و در سطح خرد و جزئیات وارد بشوند، مجالی برای عرض می شود که سربرآوردن معنویت اصیل بر جای نمی ماند. همین هم هست که در کشور ما این خبط و خطاها از نظر ایشون رخ داده و این بار کج به منزل نرسیده و نخواهد رسید به تعبیر شبستری. بعد برمیگرده به بازخوانی تحولات و سالهای اول انقلاب میپردازه. ایشون به نقش آیت الله خمینی مجدداً اشاره میکنه و ارتباط وثیق و اعتماد بسیاری که میان مردم و ایشون در ابتدای انقلاب برقرار بود و از این به تقلید سیاسی تعبیر میکنه. میگوید این ارتباط سیاسی تقلیدی در سالهای نخست پس از انقلاب خب باعث شده بود که برخی از کارگزاران فکر بکنن که نباید کارگزاران حکومتی مورد سوال مردم قرار بگیرن و مدیریت دینی که قاریان رسمی بدان باور داشتن مبتنی بر این امر بود که آنچه که میان مردم جاری و ساریه تقلید سیاسیه و در تقلید سیاسی دیگه کسی اکانتبل نیست، یعنی آن کسی که عرض می شود که در مسند امور قرار داره و بر عرض می شود که سریر حکومت و قدرت تکیه‌زده دیگه نباید پاسخگو باشه، کارگزاران نظام رو ایشون ذکر میکنه. اما بعدن توضیح میده که در سالهای اخیر تقلید سیاسی از عالمان دین سخت کاهش پیدا کرده و روحیه و رفتار مسئولیت طلبی و پرسشگری مردم از کارگزاران و مدیران حکومتی بسیار آشکار و فعال شده. اکثریت تقلید پیشه به تعبیر شبستری به اقلیتی تبدیل شده و به جای انفعال مشارکت سیاسی فعالانه شکل گرفته. و میگوید این وضعیت، یعنی وضعیت گذر از مشروعیت سیاسی مبتنی بر عقاید و احساسات دینی که از آن به تقلید سیاسی یاد میکنه شبستری، به مشروعیت سیاسی مبتنی بر عقلانیت با روش آزمون و خطا جای خودش رو به این داده که این امر موجه‌تری است و همین رو هم باید مد نظر قرار داد. خب بعد شبستری توضیح میده که گفتیم که از نظر علمی همین قرائت رسمی دچار بحران شده. گفتیم که چند سبب برشمرد برای بحرانی شدن قرائت رسمی از دین. یکی این که با سازوکار دموکراتیک در تخالف و تعارض است. دوم این که اسبابی شده برای سرکوب کردن جوانان، زنان، متفکران، دیگر اندیشان. و سوم هم گفت در میان علما رغبتی رو بر نمی انگیزه. و میشه گفت که از نظر ایشون پیش فرضها و مبادی و مبانیش به لحاظ علمی سسته. برخی از اینها رو شبستری توضیح داده، برشمرده، به اصطلاح آرتیکولیت کرده که من هم پاره از اونها رو که ایشون در ذیل 6-7 عنوان صورت بندی کرده برمیشمارم و توضیح مختصری در باب آنها میدهم و بحث امروزمون رو ختم میکنیم. یکی این که ایشون میگه که یک مشکلی که در قرائت رسمی از دین وجود داشته تک منبعی دانستن معرفت انسانه. این که همه معارف دیگه در سایه معرفت دینی سر بر می آورد و ارزش جدی قائل نشدن برای فلسفه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و مقولاتی از این دست. میگه این تک منبعی دانستن انسان. دومی فراتاریخی اجتماعی دانستن زبان و غفلت از این که ساختار همه زبان‌ها و از جمله زبان عربی ساختار تاریخی اجتماعیه و هیچ زبانی توانایی بیان همه معرفت‌های ممکن و متصور رو برای همه عصرها نداره. و اینکه یه عده، یعنی کثیری از فقها فکر می‌کنن که همه آنچه که ما لازم داریم در کتاب و سنت آمده است از این حیث ناموجه و نامعتبر است. تأکید بر این هم که علی ای حال هر زبانی یه کپاسیتی، ظرفیتی داره و ما به متون سربرآورده ذیل تمدن اسلامی وقتی که نظر میکنیم یا خصوصا آموزهای فقهی، این به تنهایی پاسخگوی همه آنچه که ما میخواهیم نیست. بعد ایشون رو از منظر لینگویستیک به تعبیر ایشون بررسی کردیم، فرا تاریخی اجتماعی دانستن زبان. بعد یه نکته دیگری که قبلا هم به تفصیل از ایشان شنیدیم این که معانی متون دینی گویی که خیلی بیواسطه به دست میاد و هر متنی یک فهم و یک تفسیر بیشتر ندارد و غفلت از مباحث پیچیده مثل هرمنوتیک و اینکه حضرات به تعبیرشون آقایان خیلی از آنچه که در سنت دینی آمده رو نص می دانن و معتقدن که عرض می شود که یک تفسیر بیشتر بر نمی تابد و ندارن. بعد عدول از روش فلسفی و عرفانی فیلسوفان عارفان مسلمان رو ایشون ذکر می کنه و بی توجهی با آنها و همه اینها دست به دست هم داده از نظر شبستری که ما با قرائت رسمی از دین و بحران آن به تعبیر شبستری مواجه بشویم. خب برای اینکه مراد خودش رو روشن‌تر بکنه شبستری عرض می‌شود که به یکی از به تعبیر ایشان طراحان قرائت رسمی از دین، یعنی محمد تقی مصباحی یزدی و سخنرانی‌های ایشان در نماز جمعه تهران میپردازد و فقراتی از آن را نقل میکند تا توضیح بدهد که دقیقاً امثال شبستری چه چیزی رو بر نمیتابند و اینکه مصباح یزدی سخنان اونها رو تحریف میکنن و بعد محل نزاع رو تغییر میدهن و به یک امر از میشود مزعوم و موهومی حمله میکنن. خب فقراتی از سخنان آقای مصباح رو که آقای شبستری عیناً نقل کرده ذکر میکنم و بعد داوری جناب شبستری و داوری خودم رو هم عرض میکنم تا بحث امروزمون رو به پایان ببریم. این نقل قول هایی که الان عرض میکنم از آقای مصباح هست، نقل از روزنامه رسالت سال 77. ایشان میگوید که در بحث این که اساساً قلمروی دین کجاست، ما وقتی میگوییم آیا حکومت با دین ارتباط دارد یا ندارد، آیا تفکیک دین از سیاست صحیح است یا صحیح نیست، خب باید دین را بفهمیم چیست، باید یک تعریف صحیح از دین داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن قلمروش را تعیین کنیم. اگر از ما بپرسند که دین چیست، اسلام چیست که شما میخواهید بگویید که حکومت هم داخل در ماهیت دین هست یا نه، برای این قضاوت کردن ما اول باید اسلام را بشناسیم. کسانی در صدد این برآمدن که از یک متد بحث بیرونی اول بیاین این را حل کنن که ما اصلا چه احتیاجی به دین داریم، قلمروی دین در زندگی انسانی کجاست. اول این را حل کنیم، اون وقت بعد بیاین ببینیم که آیا در اسلام سیاست جزء دین است یا نیست. در این زمینه بحث‌های مختلفی را مطرح کردن، حتما شما هم کم و بیش شنیده اید یا خوانده اید. بحث این که آیا ما انتظاراتمون از دین حد اقلی است یا حد اکثری، از دین چه انتظاری باید داشته باشیم، آیا قلمروی دین همه عرصه‌های زندگی انسان را در بر می‌گیرد یا نه، حداقل ممکن را باید اکتفا کنیم و بقیه‌اش را بگذاریم به عقل و علم و خواسته‌های مردم. خب وقتی ما می‌توانیم در این بحث صحبت بکنیم که تعریف صحیح از دین داشته باشیم، دین یعنی چه؟ آمدن اول دین را تعریف کردن. آن کسانی که چنین گرایشی دارند طبعا دین را طوری تعریف می‌کنند که این نتیجه را بتوانند از آن نتیجه بگیرند. اگر دین یعنی تنظیم رابطه معنوی انسان با خدا، یا اندکی وسیع‌تر بگویید یعنی چیزی که در زندگی آخرت به فرض اینکه آخرت باشد میتواند مؤثر باشد، اصلا دین اینجور تعریف شد. دین یعنی تنظیم رابطه انسان با خدا یا تنظیم زندگی انسان با آخرت. بعد ایشان جلوتر آمده است و میگوید که اجمالاً جوابی که در این چند دقیقه میتوانم عرض کنم این است که سوال میکنیم از این آقایانی که دین را اینجوری تعریف میکنند که به شما از تعریف میکنند که به شما عرض کرد دین یعنی چیزی که فقط مربوط به زندگی آخرت است، که به شما عرض کرد که دین فقط رابطه انسان را با خدا تنظیم میکند، و اساساً که به شما عرض کرد که مسائل سیاسی انسان ربطی به خدا ندارد، از قلمرو رابطه انسان با خدا بیرون است، که به شما عرض کرد خلاف عرض کردند دین یعنی شیوه رفتار صحیح انسانی آنطور که خدا میخواهد. اگر انسان آنطوری باشد در اعتقادش، در پذیرفتن ارزش‌هایش و در عملش، عمل فردی و عمل اجتماعیش آنطوری باشد که خدا خواسته، این دین دار است. اگر اعتقاداتش برخلاف آنچه باشد که خدا خواسته، ارزش‌های پذیرفته شده اش برخلاف آن ارزش‌هایی باشد که مورد قبول خداست، رفتار فردی یا اجتماعیش برخلاف آن روشی باشد که خدا پسند است، در هر کدام از اینها نقص داشته باشد، دین نقص خواهد شد. همه اینها مربوط به دین است. خب بعد اینا رو آقای مصباح ادامه میدهد، بعد میگوید که یک وقت میگویید اسلام آن چیزی نیست که شما میگویید، آن نیست که من میگویم، اسلام آنی نیست که قرآن میگوید، آن نیست که پیغمبر اسلام گفته، آن نیست که ائمه مسلمین گفته، آن نیست که مسلمانان گفتن، آن نیست که من میگویم. این حرف منطقی نیست. شما اگر درباره اسلام میخواهی بحث بکنی که صحیح هست یا صحیح نیست، طرفداری بکنی یا رد بکنی، باید اول ببینیم اسلام چه هست. که میتواند بگوید که اسلام چیست؟ آن کسی که اسلام را ابتکار کرده، آن کسی که اسلام را نازل کرده، خداست که اسلام را نازل کرده برای مردم. او باید بگوید اسلام چیست. از کجا باید بگوییم؟ خب از آن کتابی که برای مردم فرستاد. ما برای اینکه بفهمیم دین چیست، تعریفش چیست، قلمروش چیست، باید به منابع دین مراجعه کنیم، نه به دلخواه خودمان، نه به تعریف فلان مستشرق یا فلان اروپایی یا فلان آمریکایی. آنها که حجیتی برای ما ندارند. ما از دین اسلام داریم صحبت میکنیم. دین اسلام منابعش قرآن است و سنت. تعریف دین رو هم باید از قرآن و سنت بگیریم. قلمروی دین رو هم از قرآن و سنت باید بفهمیم چیست. بعد باز جلوتر میاد و اگر با مسلمان ها صحبت میکنید درباره اسلامشان، باید از آن نوع اسلامی صحبت بکنید که منابع اسلامی صحبت میکنند. حالا مراجعه کنید به قرآن، ببینید دین رو در کجا به کار برده. قلمرو دین را چه میداند، در کجاها دخالت کرده، آیا آنچه را دین مطرح میکند فقط در آن جاهایی است که عقل اصلا راهی برای فهم آنها ندارد یا اینجور نیست. اگر دین یعنی آنچه در قرآن است، این سراسر شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می شود. راجع به قوانین مدنی دارد، راجع به قوانین جزایی دارد، راجع به قوانین بین المللی. و بعد ادامه می ده ایشون، جز فریفتن یک عده افراد ناآگاه تأثیر این سخنان می تواند داشته باشد. دین عبارت است از سبقه الهی در زندگی بشر. سبقت الله. زندگی انسان می تواند رنگ خدایی داشته باشد، رنگ شیطانی داشته باشد. اگر این رنگ، اگر این زندگی رنگ خدایی داشت، این دین است، این اسلام است. اگر نداشته باشد که نه. و بعد هم میگوید که در نهایت اما اگر راه شناخت اسلام این است که ببینیم نویسندگان اروپایی و آمریکایی چه میگویند، آن یک اسلام دیگری است که ما با آن بحثی نداریم. ما از آن اسلام هیچ وقت دفاع نمی کنیم. اسلام آن رنگ الهی است که بر زندگی انسان میخورد، از عقایدش گرفته تا اخلاقش و تا ارزش‌های فردی و اجتماعی. بنابراین اصل این مسئله که اسلام توأم با سیاست است، دین یکی از ارکان اسلام است، سیاست یکی از ارکان اسلام است، اینجا یه بحث و شک ندارد. اگر راه شناخت اسلام همین است، اما اگر راه شناخت اسلام این است که نویسندگان اروپایی تا آنچه که خواندن. خب اینا رو شبستری نقل میکنه و میگوید که شما ببینید، این گوینده این سخنان مکررن ذکر میکنه که ما برای این که بدانیم دین و اسلام چیست باید به قرآن مراجعه کنیم، به سنت مراجعه بکنیم. بعد میگه تو گویی که انگار اختلاف ایشان با امثال ما در این است که دیگران، یعنی ماها، میگوییم که برای تعیین معنای دین و اسلام نباید به قرآن و سنت مراجعه کرد و باید رفت مثلا به فرض فهمید که آثار مستشرقان مراجعه کرد. میگه در صورتی که روشنه که اصلا بحث اینا نیست و داشتن پیش فهمها و پیش فرضها شرط ضروری برقراری ارتباطی میان مفسر متن و متن دینیه و نقش اجتناب ناپذیری در فهم این متون داره. اون بحثی که قبلا هم از جناب شبستری شنیدیم، ذهن خالی هیچ وقت وجود نداشته و ندارد. پیش فهم ها و پیش فرض ها همیشه در اذهان جای دارند و نقش آفرینی می کنند. مفسر هم با همین سرمایه به سر وقت متن مقدس می رود و چنان که قبلا از جناب شبستری خوانده ایشان هم دوباره ارجاع می دهد به دور هرمنوتیکی که پرداختیم، یعنی شخص در پرتو مفروضات و پیش فهم ها و پیش انگاشت های خودش است که متن رو به صدا در می آورد و یک دور هرمنوتیکی رخ می دهد و روند و آیندی میان کسی که متن رو می خواند و متنی که نگاشته شده است. و البته اگر این بر مصدر تصویب بنشیند، دیگه ما قرائت رسمی از دین نداریم و قرائت رسمی از دین در ترازوی تحقیق وزنی نخواهد داشت. و اینکه ما فکر کنیم که به تعبیری که از جناب مصباح خواندیم، میخواییم ببینیم که خب خود اسلام چی گفته، خود قرآن چی گفته، خب ما آدمیانیم که به سر وقت متن میرویم. متن که نمیاد در ذهن من و شما لیترالی بشینه و بدین معنا که انگار مثلا خود متن مر حقیقت رو به سمت ما پرتاب میکنه. این چنین که نیست. مثل هر متن دیگری که ما میخوانیم، چنان که قبلا به تفصیل سخن گفتیم راجع به خواندن متونی مثل حافظ و دیگر متون الهامی و هنری و ادبی و معنوی، این چنین کثرت قرائات با استدلال هایی که اقامه شد در کثرت پیش انگاشت ها و مفروضات و ریزش اونها در خوانش از دین، اینا تماما اگر در کار باشه، اون وقت این پرسش که ببینیم خود اسلام چی میگه، این هازا اول کلام، این که اسلام چی میگه اول راه نه آخر راه. و امثال مصباح هیچ تفوقی بر دیگران ندارن که فکر کنیم پاسخ این که اسلام چی میگه، قرآن چی میگه تو جیب فلانی، تو جیب بهمانی نیست. باید بسپاریم به جامعه علمی و هر کسی قرائت خودش رو عرضه کنه، البته ادله متنیش رو، شواهد فرامتنیش رو همه رو اقامه کنه، از آموخته ها و پیشینه معرفتی و تربیتی خودش یاد بکنه و عرضه کنه. ما چیزی تحت عنوان قرائت رسمی از دین نداریم، به تعبیر شبستری نه در قانون اساسی نه ازش سخنی به میان آمده است، نه در قرآنی که امروز ما میخوانیم، قرآنی که در سال 1924 بدین شکل جمع‌آوری شده، چون که در جای دیگری هم گفتم اخیراً در دوران عرض می شود یکی از پادشاهان مصر در سال 1924 ملک عبدالفاروق اول و امروزه در سراسر عالم اسلام همون قرآن است که بر صدر نشسته است و خب دیالکت ها و لهجه های مختلفی که پس از تکمیل قرآن در اواخر قرن سوم هجری پدید آمده بود، آنچه امروز مد نظر ماست، آنچه آقای مصباح خوانده است، آنچه در حوزه های علمیه خوانده می شود همین قرآن است. یعنی قرآنی که پس از این که به صورت المصحف پدید آمد نزد دوران عثمان و الکتاب یا المصحف که آمدند و آیاتی که بر روی پوستای حیوانات نوشته شده بود خواندند و بر هر یک از اونها شواهدی عرضه شد و بعد نسخ دیگر رو یا آنچه که بیرونمان رو از بین بردن، مصحف عثمان پدید آمد. اما خب چون زبان عربی اون روزگار پیشرفته نبود، ادوانس نبود، نقطه نداشت و اعراب نداشت قرآن، سمه و فتح و کسره اعراب گذاری نشده بود و عرض می شود که نقطه هم نداشت، زمان برد حدوداً 250-60 سال زمان برد تا 300 سال حدوداً پس از وفات پیامبر قرآنی شکل گرفت که دیگه اعراب شده بود و نقطه داشت و کاملاً قابل استفاده بود. اما چون نسخ متفاوتی البته با اختلافهای خیلی کم از این برقرار بود، اون شورا تحت نظارت الازهر در مصر شکل گرفت در 1924 و این قرآن متحد الشکل، قرآنی که به لحاظ پانکچویشن خط الرسم و نگارش یکسان بود و اختلافات جزئی هم از میان رفت بر بسته بود، شکل گرفت و در 90 و اندی سال اخیر همین شکل از قرآن است که بست و لف و نشر پیدا کرده است، یعنی توضیح شده. مرادم این بود که اگر مراد این تکست باشه، آنچه که نزد آقای مصباح هست و هم فکران ایشان همانی است که جناب مجتهد شبستری دارد، من دارم، امر داره، زید داره، این که ببینیم خود قرآن چی گفته، خود سنت اسلامی چی میگه، هاذا اول کلام. بعد البته که اگر کسی در این باب میخواهد سخن بگه باید تمهید مقدمات بکند، زبان عربی بداند، با تاریخ اسلام آشنا باشد و خانش خودش رو عرضه کند، ادله خود رو هم منظم بکند. خب دیگران قضاوت میکنند، اگر این بر صدر بنشیند که در گذشته هم این چنین بوده است، دیگه ما چیزی تحت عنوان قرائت رسمی از دین نداریم. معرکه آراس به تعبیر پاپر جهان سس و دائم افراد در حال گفتگو و بحث و عرض می شود جدلن و دیگه این که کسی دست بالا رو داشته باشه در اینجا محلی از اعراب نداره و به تعبیر شبستری اگر اون پرسش های هرمنوتیکی بنیادین طرح می شد، ما با بحران قرائت رسمی از دین مواجه نبود و این چنین نبود که عرض می شود که ما فکر کنیم که یعنی امثال مصباح یزدی که به هر حال ما این که حق داریم تنها در این باب سخن بگوییم. فقراتی که از جناب مصباح یزدی نقل کردم اشارات صریحی به بحث‌های عبدالکریم سروش داشت. اون فقرات نخست که باید ببینیم انتظار ما از دین چیه، انتظار حد اقلی، انتظار حد اکثریه، اینا تماما وردینگ عبدالکریم سروشه که ما قبلا در جلسات سروش شناسی بهش پرداخته ایم و البته ایشون بعدها به صراحت به جناب شبستری هم اشاره کرد و گفت کسی که یک متر عمامه پارچه بسته سرش که نمیشه حالا صاحب نظر در حوزه دین باشه. این چنین تخفیف‌آمیز راجع به جناب شبستری سخن گفت. من حقیقتش داوری خودم را هم عرض بکنم و بحث امروزمون رو ختم بکنم با ذکر یک نکته پس از داوری خودم. من واقعا بینی و بین الله نمیدانم این حرفایی که جناب مصباح میزنه بهش باور داره یا نه. میفهممم که عرض میشود که این هم یه داوری سابجکتیوه، یعنی شما ممکنه بگید که چگونه میشه فهمید، قبول دارم، ولی واقعا نمیدانم تا چه میزان بدین معنا این که میگویم باور دارد، نمیدانم تا چه میزان سیاسی کاری میکنه ایشان و به اقتضای مختصات سیاسی زمانه سخن میگوید یا واقعا باورهای قلبی ایشان است. این رو از این جهت میگم که به هر حال آقای مصباح یزدی استاد فلسفه اسلامی هست. من پاره از آثار ایشون رو در حوزه فلسفه اسلامی خوانده ام. عرض می شود که کتابی که راجع به دروس اسفار ایشان است، اون تعلیقه‌ای که اونا رو شنیدم، برخیش روی کتابی در آموزش فلسفه ایشون دارد، فلسفه اسلامی، اون رو خواندم و تعلیقه‌ای که ایشون بر نهایت الحکمه آقای طباطبایی، مرحوم آقای علامه طباطبایی نوشته است، اون رو دیدم، اگر اشتباه نکنم کتاب سال شد. و خب ذهن فلسفی خوبی داره آقای مصباح، انصاف باید داد، در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه صدرایی ذهن خوبی داره، استاد فلسفه اسلامی خوبی ایشون. اما پاش رو که گذاشته در حوزه اجتماع و سیاست در این 20 سال اخیر، خب به نظر من خفت و خطا کم نداشته. من پاره از این سخنانی که ازشون نقل می شود اینقدر سسته وقتی که می خوانم که از آن ذهن فلسفه خوانده قدری بعید به نظر میاد که به این سخنان با این تقریر و تنسیق ها باور داشته باشه. برای همین تردید دارم، اینقدر برخی از اینها سست و عوامانه است. الحق و الانصاف، آنچه که در همین فقراتی که خواندم و البته بخشایش رو خواندم، یا کثیری از آنچه که در 15 سال اخیر از ایشون در جراید نقل شده، در روزنامه ها، در رسانه ها که بخش معتنابهش رو دیدم، اونقدر سسته که تعجب میکنه آدم که یک کسی با اون پیشینه به اینا باور داشته باشه. اگر بحث پولیتیکال باشه قابل فهمه، یعنی من در حوزه پالیتیکس حرفی رو میزنم صرفا برای اینکه مقاصد و اهداف خیش رو پیش ببرم یا با چنان محاسباتی، اما واقعا اگر سویه معرفتی اونها باشه بعید میدونم. حالا بحث مخالفت ایشون با قرائت‌های رسمی از دین رو میشه فهمید، هرچند به نظر من باطل است و ادله ایشان در این باب یا توضیحی که میدهد خیلی جای نقد داره. اما بعد که ایشون حالا افزون بر قصه مثل قرائت‌های رسمی ببخشید قرائت‌های مختلف از دین و به هر حال نقد این موضع سخن میگی، دیگه در مسائل سوشیوپولیتیکال یه تعابیری ایشون دیگه از قصه فرض همون مسئله هسته‌ای گرفته تا نکات دیگری که از ایشون نقل میشه در اخبار، آدم میخونه حیرت میکنه. اما برخی از دوستان بنده از این حیث با من مخالفن و میگن نه، اون ذهنی که تو میگی و قادر در همون عرصه فلسفه اسلامی فریز مانده و اون تشدید شقوق و تفریع فروعی که میکنه به خوبی مال همونجاست. پاش رو که میذاره بیرون، خب هم اطلاعات کمی داره از آنچه که بیرون از حوزه فلسفه اسلامی، اونم فلسفه صدرایی و سینوی گذشته است، که این البته درسته، هم اطلاعات کمی داره، هم خب به خاطر کرکتری که داره نکاتی رویشون طرح میکند که از نظر کثیری چون ما کاملا ناموجه هست و شاید هم به اینا باور داره، نمیدانم. هر دو روایت رو نقل کردم تا اولا جواب خود رو اظهار کرده باشم از سستی که در پاره از مواضع سیاسی ایشون در 10-15 سال اخیر، یعنی در کثیری از مواضع سیاسی ایشون موج میزنه، از یک کسی که فلسفه خوانده، استاد فلسفه است، ذهن مرتبی باید قاعدتا داشته باشه که دارد وقتی بحث فلسفی میکنه، آدم از جاده انصاف نباید خارج بشه. من دروس فلسفی ایشون رو هم از رادیو شنیدم، هم بخشایش رو روی سی دی ایامی که ایران بودم شنیدم، چنان که آوردم کتاب آموزش فلسفه و تعلیقه ایشون رو هم دیدم، از دیگران هم شنیدم، خودم هم بی‌واسطه خواندم و دیدم. اونجاها که ایشون بحث میکنه ذهن مرتبی داره، اما با فلسفه جدید ایشون کاملا ناآشناست. حتی به نظرم با تاریخ اسلام، با عرفان اسلامی، با اینا هم هیچ بروز و ظهوری نداره. با آرای اسلام شناسان معاصر که خب هیچ آشنایی دیده نمی شود. پیش از انقلاب هم با مرحوم شریعتیشون در پیچیده بود. با مرحوم بهشتی هم سر همین قصه ها اختلافات جدی داشت. یعنی این نگاه تند نسبت به ریلیجیوس ریفورمیزم و قبل از انقلاب هم داشت، اما حالا اون یک بحث معرفتی میشد باشه و احتمالاً هم آن روزگار این چنین بود. حتی نقدش به امثال آقای سروش و آقای شبستری، مادامی که از همین سنخ سخنان یا برخی از این سنخ سخنان را آدم میخواند، میتونه سویه های معرفتی داشته باشه و از نظر امثال من ناموجه، اما هم پاری از سخنان عوامانه که در این نقدهای به روشنفکرانشون طرح میکنه و هم موضع گیری های سیاسی عوامانه و بسیار سست در برخی از مواقع آدم رو به تردید می اندازد که واقعا اینا معتقدات ایشان است. فالمثل وقتی که شما سخنان جناب حسنی امام جماعت امام جمعه ببخشید ارومیه رو می بینید، خب یک دسته و میشه فهمید از کجا نشأت میگیره، اما خب جناب مصباح این چنین نیست و به هر حال پاره سوابق دیگر هم دارن. باری هرچه که هست، نقد اینها با عنایت به آنچه که پیشتر هم از جناب شبستری آورده این و توضیحی که ایشون داده از در باب این که قرائت دینی امر ذو ابعاد و مفروضات ماست که ریزش میکنه در خانش ما از دیانت و پیش انگاشت های ما، و صرف تأکید بر این که خب ببینیم قرآن و سنت چی میگه نه تنها کفایت نمی کنه که این حاضا اول الکلام و اومخ من باید مفروضات خودم رو، ادله خودم رو، دلائل خودم رو و عرض میشود که شواهد متنی خودم رو اقامه کنم تا بگویم فلان خانش موجهه و بهمن خانش ناموجه. این هیچ دعوت به نسبی انگاری در حوزه دیانت نیست، دعوت به این که همه قرائات درستن نیست، بلکه توضیح این امر است که اولا به مثابه یک امر دیسکریپتیو، چنان که قبلا هم دیدیم ما با کثرت قرائات مواجهیم، به مثابه یک امر توصیفی و به مثابه یک امر نرمتی و توصیهی، برای اینکه فلان قرائات رو بر سر بنهیم و بهمان قرائات رو فرو بنهیم، شخص باید ادله خودش رو اقامه کنه و هیچ کسی در اینجا دست بالا رو نداره، همگان ساکنان یک کویند. بله اگر کسی هم بضاعت لازم و قدرت ذهنی مکفی برای انجام این بحث رو نداشته باشه، ما نباید او رو منع بکنیم. حرفش رو میزنه، گفت الباطل یموت و به عدم ذکره، وقتی که یک سخن باطل سستی ذکر میشه دیگران هم بهش نمیپردازن و بهش نمیپردازن و محو میشه میره، چه ناراحتی و نگرانی. بذاریم امر و زید هر چی که هستن سخنانشون رو بگوین، اگر اون سخن قوتی داشته باشه، دلهایی رو برباید، اذهانی رو بگذرد، خب به بحث گذاشته میشه. اگر هم نه که خب میرود دیگه، به عدم ذکرش، با عدم ذکرش از بین میرود و به همین سبب چیزی تحت عنوان قرائت رسمی نباید بر صد، یعنی نباید فکر بکنیم که وجود داره. جناب شبستری در نهایت نکته ایست که عرض میکنم و بحث امروز رو ختم میکنیم، ایشون به صراحت میگن که از دین با توضیحاتی که گفتیم و از جناب مصباح هم ایشون نقل میکنه به عنوان یکی از قاریان آن، اون رو ما جدی بگیریم، خطر مهمش اینه که با بکارگیری این روش تفکر دینی فلج میشه، چون فقط قاریان رسمی حق دارن سخن بگوین، اون هم به روایت آقای مصباح یزی و امثال ایشون، و چنین دینی بازدارنده تکامل معنوی میشه، چنین دینی به جای این که انسانها فوج فوج به اون وارد بشوند، فوج فوج از دین خدا رو بیرون میروند. و میگوید البته نه صاحبان قرائت رسمی به این عاقبت خطرناک خوش آمد میگن و نه نو اندیشان دینی، چاره کار ما در طرح پرسش‌های بنیادین هرمنوتیکیه، چاره کار ما در این است که قرائت رسمی از دین رو فرو بنهیم و تعاطی افکار و تبادل آرا رو وجهی همت خود قرار بدهیم و خانش‌های مختلف به مسافه یکدیگر بروند نظرن و به مدد بحث و فحص فکری و عقلانی. این داستان بحران زدگی قرائت رسمی از دین در کشور است به روایت شبستری، و اصرار بر اجرای احکام اسلامی، اصرار بر تئوریزه کردن خانشی از اسلام که با مشارکت اصیل و فعالانه سیاسی مردم منافات داره، و این چنین بود که شبستری میگوید سر تا پای قرائت رسمی رو بحران فرا گرفت و همچنان ما با اون مواجهیم. اکنون که حدوداً 15 سال از انتشار این کتاب میگذرد، تصور نمی کنم تجدید نظری در رأی جناب شبستری پدید آمده باشه و ما همچنان با قرائت رسمی از دین مواجهیم و اگر ادله ایشون درست باشه که به نظر من درسته در این باب، خب آثار و نتایج متاسفانه سوءش هم همچنان برقرار است. یک خاطره ای نقل بکنم، یعنی خاطره سیاسی و آنچه که رخ داد در دهه 70 در کشور ما که قرابتی با آنچه که از جناب شبستری خواندم دارد و بحث امروزمون تمام. اوائل دهه 70 مرحوم مهندس مهدی بازرگان نشریه مصاحبه با نشریه کیان داشت و در اون مصاحبه آرای خود رو طرح کردن. یکی از نکاتی که اونجا جناب بازرگان آوردن یکی دو سال قبل از وفات ایشان بود و البته همون مصاحبه هم منجر شد به حمله کردن به نشریه کیان و انصار حزب الله راهی اون دفتر شدند و با گردانندگان آن عرض می شود برخورد فیزیکی کردند و پس از یک نماز جمعه اگر اشتباه نکنم. سببش این بود که بازرگان در اون مصاحبه گفته بود که ما به جای این که مردم رو فوج به سمت دیانت دعوت بکنیم، نتیجه آنچه که پس از انقلاب بهمن 57 تا آن روزگار یعنی سال 72 شمسی که این مصاحبه منتشر شد گشته، عبارت بوده از این که این آیه قرآن رو بازرگان خوان الذین یدخلون فی دین الله افواجا و ایشون گفت شده الان الذین یخرجون من دین الله افواجا. و حالا این تعبیر جناب شبستری که گفته است به جای اینکه انسان ها فوج به دین خدا وارد شوند، فوج از دین خدا بیرون می روند، یادآور اون سخن مرحوم بازرگان و یادآور این آیه قرآن هم هست. یعنی اگر قرائت رسمی از دین حکم فرما بشود، چنین آثار و نتایج سوءی برای خود دینورزی هم به بار می آورد که ایشان می گوید البته نه صاحبان قرائت رسمی از دین به این عاقبت خوش آمد می گن و نه نوع اندیشان دینی، اما خب وقتی که جلوی این رو هم نمیگیرن و همچنان اصرار میورزن بر اجرای احکام شریعت و قرائت رسمی از این رو بر صدر مینشانن، چنان آثار و نتایجی هم برش مترتب میشود که شده است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. من کوشیدم در این جلسه بحث از چگونگی بحرانی شدن قرائت رسمی از دین به روایت جناب شبستری رو و آنچه که ایشون از انقلاب اسلامی و قرائت معقول از دین در ابتدای انقلاب بود رو و اشاراتی به قانون اساسی و توضیح این که چه تغییرات بنیادینی در جوامع اسلامی بر اساس توسعه رخ داده است رو توضیح بدهم و تأکید بر این که پیام محتوای دین بسی فربهتر و فراختر از دانش فقه هست. انشالله جلسه آتی مطابق با سیلابس به بحث از نسبت و رابطه میان مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی میپردازیم که این هم میتواند مبحث و مدخل خوبی باشد برای بحث از رابطه فقه و حقوق بشر که انشاءالله دو جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. از توجه دوستان سپاسگزارم. احیانا اگر پرسشی هست در خدمت شما هستم.
آقای دکتر یک سوال در رابطه با مسئله شریعت و فقه در قانون، این بس از زمان انقلاب مشروطه هم بود، یعنی خیلی اون موقع شروع شد، خیلی هم فربخت بود. متاسفانه خب انقلاب مشروطه خورد به استبداد و این بس ادامه پیدا نکرد. مثلا کلا خود همون قانون مشروطه هم تعلیق شد وسیله شاه موزمان رضا خان که بس مشروطه مشروعه که به اصطلاح شیخ فضل‌الله مطرح شد که قانونی هم اگه بخواد در قانون اساسی بیاد باید شرعی باشه. به نظر میرسه که آقای مصباح یزدی هم بر همون سیاقه که فکر میکنن که باید اگر قانون اساسی هم نوشته بشه بر اساس شرع نوشته نشده باشه این قانون ملغاست، ولو اینکه مردم هم بهش رأی داده باشن و دموکراسی هم باشه و این رو نباید اجرا کرد و باید ملغا کرد. از یک طرف من فکر کنم آقای شبستری بحث رو فراختر از این کار ببره. من سوالم اینه اصلا میگه قانون کاری به شریعت و فقهیات نداره. قاطی کردن قانون اساسی مشروطه یا قانون اساسی جمهوری سال 58 با شرع و فقه یک تلفیق نامیمونه. اون به این کاری نداره، جواب اونم نمیده، اینم نباید وارد اون بشه، چون قانون بر اساس عقل و عقلانیت باید اجرا بشه. نظم کشور بر اساس این قانون، و این قانون نباشه هیچ بندی رو بند نمیمونه. و شریعت هم جوابی نداره مثلا قانونی، قانون اجتماعی کشور که همون قانون کانستیتوشن کشور باشه. این بحث در اون زمان انجام نشد. بعد از تو انقلاب سال 58 هم این قانون از نظر فقهی انجام نشد. حالا بحث اونم بود که یک مرتبه همین آیت الله خامنه ای هم در نماز جمعه اعلام کرد که سال 67 اگه اشتباه نکنم فرمودن که اسلام و حکومت اسلامی نمیتونه نماز رو تعطیل کنه، اصلا اینا فقهیاته، مسلمات داریم ما در فقه، نماز حج اینا رو هیچ حکومت اسلامی نمیتونه تعطیل کنه. ساعت 2 بعد از ظهر همون روز آیت الله خمینی که رهبر وقت بودن بلافاصله میشه نامه نوشتن که جناب عالی منظور حکومت اسلامی رو نفهمیدین. شما حکومت اسلامی که حکومت اسلامی فقهی بدیهیات نیست، حکومت اسلامی بر اساس روز و عقل میتونه تمام اینها رو هم تعطیل کنه، حج رو هم دیگه ندین. یعنی من اینطور میفهمم که بنیانگذاران انقلاب اسلامی معتقدی به اعتقادی به فقه مشروع در قوانین نداشتن. طبق همون سال 67 اواخر که آقای آیت الله خمینی خودش صراحتاً، چون با کسی تعارف نداشتن، تعبیری شد که فقه باید مسلمات باشه، هیچ کس حق نداره این فقه رو عوض کنه، و ایشون بلافاصله موضیقی کردن که نه خیر، حکومت اسلامی در هر جا و عقلی که باشه باید بلافاصله اون فقه عوض بشه و نماز را هم میشه، بهتر روزه را هم میشه و حتی حج را هم میشه. اصلا رد کرد و انجام نداد. آیا این نشون میده که این اختلافات از اول بوده بین فقها و این اختلافات هیچ وقت به روز نشده و این دوره دو نهله فقاهتی و عقلانیت در قوانین و قوانین اساسی مخصوصا هیچ وقت به جوابی داده نشده تو جامعه ما و این اختلافات همچنان وجود داره؟
عرض می شود که ببینید، من حالا این گونه پاسخ بدم به نکته‌ای که شما گفتید. اصلا در میان فقهای شیعی به نحو اغلبی و اکثری حکومت دینی متخذ و مقتبس و مبتنی و آموزه‌های فقهی دست بالا رو نداشته. شما آیت الله خمینی رو اشاره کردید که خب رهبر کاریزماتیک انقلاب بهمن 57 بودند و حکومت جمهوری اسلامی ارتباط وثیقی با ایشان و زعامت و رهبری ایشان داره. شما ببینید نظریه ولایت فقیه ایشان که در دروسی تحت عنوان کتاب حکومت اسلامی اواخر دهه 40 منتشر شد، اگر تاریخ فقه شیعه رو شما ببینید دست بالا رو نداشته. کثیری از فقها، از آیت الله بروجردی شما بگیرید تا آیت الله گلپایگانی و برخی دیگه از فقها و مراجع بزرگ معاصر ایشان، باوری نداشتن به ولایت فقیه. آیت الله خویی، حتی آیت الله سیستانی که اکنون در قید حیاتند. پس این کلن به نحو اغلبی فقهای شیعی اعتقادی به ولایت فقیه نداشتند. مرحوم حائری یزدی، فرزند آشخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، کتابی نگاشتند در نقد ولایت فقیه آیت الله خمینی تحت عنوان حکمت و حکومت. این کتاب البته داخل کشور اجازه نشر نیافت. من البته نسخه از آن رو داشتم، چاپ شده بود داخل کشورم به دست من رسید و در مطالعه گرفتم. در اونجا ایشون توضیح دادن که مسئله وکالت با ولایت باید از یکدیگر تفکیک شود و اگر فقیه وکیل مردم است، یعنی از جانب مردم این وکالت رو اخذ کرده و میتواند حکومت کند، خب یه امر دیگری است، شبیه به آنچه که آیت الله منتظری هم کوشید ولایت فقیه رو این چنین تقریر کنه. اما این کاملا متفاوت است با آنچه که آقای محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و رئیس کنونی مجلس خبرگان و همچنین آقای مصباح یزدی که ذکر ایشون امروز رفت، اونا درک دیگری از قصه ولایت فقیه به دست دادن. یعنی ولایت انتصابی مطلقی فقیه، اولا قصه انتخاب نیست و نسب از جانب خداونده و ثانیا مطلق است. اما تلقی آیت الله منتظری این بود که نه، این ولایت انتخابیه. اینات فرمودید کتاب خوبی آقای کدیور در باب نظریه‌های تحت عنوان نظریه‌های دولت در فقه شیعه نگاشتن سالها پیش، 15 سال پیش، و این تفکیک‌ها و توضیحات آنجا آمده است. ولایت انتخابی یا ولایت انتصابی، ولایت انتخابی مقیده یا مطلقه، آنچه که پس از بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی گنجانده شده همین ولایت انتصابی مطلقه است که ولی فقیه اطلاقات اختیارات مطلق دارد. حالا ببینید، من میخوام بگم که این نکات رو عرض کردم تا بگویم اگر شما با کسیری از فقهای شیعه که باور به ولایت فقیه ندارن سخن بگید، خب اونا معتقدن کار حکومتی نیست. چیزی شبیه آنچه که در دوران شاه و محمد رضا شاه پیش از انقلاب بهمن 57 در ایران جاری و ساری بود. دیدیم از جناب آقای شبستری هم شنیدیم که کسیری از قوانین مدنی ما خب نسبتی داشت با احکام فقهی ما، اما پولیتیکال لجیتیمیسی از فقه نمی آمد. و این نکته که حالا شما اشاره کردید به درستی به قانون اساسی مشروطه. اما اگر شما قائل به حکومت دینی باشید، اون وقت قصه متفاوته. ولی یعنی همون چیزی میشه که الان کثیری از فقهای حکومتی ما بهش باور دارن. اما حقیقتش مسئله، من با طرح این پرسش عرایزم را ختم میکنم که حالا شما به فرض که قائل به این باشید که ولایت فقیه نظریه موجهی است به لحاظ سیاسی و الهیاتی و یه بحث کلامی به تعبیر جناب شبستری، اون وقت یه پرسشی که اینجا طرح میشه این است که نسبت میان احکام فقهی و تقنین و قانونگذاری به معنای مدرن کلمه که یه امر سکولاره چی میشه؟ چون در تقنین های سکولار که در اقصانقات عالم رخ میده ما پارلمانی داریم و آنچه محصول پارلمان است به صورت قانون در میآید و اکثر کسانی که در پارلمان شرکت میکنن که فقیه نیستن در یه جامعه مثل ما، مردم کوچه و بازارن، خب البته ادوکیتدان، خیلیشون دکترن، مهندسن، حقوقدانن، عرض میشود وکیلن، دندون پزشکن، هر چی شما بفهمید، مهندسا رو ساختمانن، هر چی میرن، اما در پارلمان. اگر قصه کانسنسوس و اجماع اینجا مهم باشه، نکته قابل تأمل این است که چه نسبتی میان اینها برقراره. اگر مشروعیت از پارلمان برمی آید و تفکیک قوا جدی است و قرار است تقنین سکولاری باشه، خب شاید در جوامعی مثل ما همون مخالفت قطعی با اجماع سنت دینی لحاظ بشود، اونم توسط پارلمان، کثیری از شهروندان رو راضی میکنه. اما اگر ما قائل به پولیتیکال لجیتیمیسی برای پارلمان نباشیم و بگیم یه امر سوریه، مشروعیت رو از احکام فقهی میاد، اون وقتی که اون ناسازگاری که جناب شبستری میگوید و در ذهن کثیری از فقهای کنونی ما که قائل به حکومت دینی هم هست، اون وقت سر برمی آورد و نسبت میان اینها روشن نمیشه. چنانچه که عبارت هست از احکام مستنبط از فقه و سنت، اگر این مبنای تقنین باشد، خب فارغ از این که اونجا هم یک کسرتی به هر حال اختلاف آرا میان فقها هم برقراره، اما هر چی که هست لگیتیمیسی و مشروعیت از دل احکام فقهی و احکام فقهی مستنبط از اونها برمی آید. اما مفهوم پارلمان که یه مفهوم مدرنه یا همون مجلس مشروطه که شما گفتید، از همین جا هم این تعارضا سر برآورده دیگه. شیخ فضل‌الله نوری هم اینا رو درست فهمیده بود، یعنی بدین معنا که تخالف‌ها رو دریافت بود. من یک سخنرانی مبسوطی راجع به جناب شیخ فضل‌الله نوری در یک انجمن و گروه مطالعات تاریخی تورنتو 5-6 ماه پیش داشتم، الان فایل صوتیش سایت من هست، وقت مایل بودید اون رو گوش بدید. با استشهاد به سخنان ایشان
به تفسیر که از برخی آثار خوبی که در زمان فارسی منتشر شده در دهه های اخیر استفاده کردم، تا هم برخی از اونها رو در نشریه کیان خوانده بودم، ارجاع هم دادم، مقالات محققانه خوبی است. توضیح دادم که نظراً کجا شیخ فضل‌الله نوری با تقنین سکولار مسئله داشته و به صراحت میگه که ما از استبداد هم نباید بهراسیم، اگر به ما بگن شما استبداد در رأی دارید، برای که احکام شریعت همینه، و فقراتش رو خواندم. میدونید جناب مصباح یزدی و دیگرانی که خب قائل نیستن به مشروعیت دینی و سازوکار قائل نیستن به مشروعیت یعنی سیاسی دینی برآمده از رأی مردم و به صراحت اینوشون در نوشتاش آورده، خب میشه گفت کم و بیش همون ورژن امروزین شیخ فضل‌الله نوریه. تفاوت بنیادین میان پولیتیکال لجیتیمیسی، مشروعیت سیاسی که تقنین سکولار رقم میزنه، و تقنین دینی اینجا محل کلام است. پارلمان که در جهان جدید برآمده مشروعیت یگانه داره، از دل آرا و رأی مردم، نمایندگان مردم که خود اونها نماینده مردمان برمیخیزه، نه این که ما با دو تا سورس مواجه باشیم. عنایت فرمودی چون این دو تا سورس، دو تا منبع میتوانند با یکدیگر تخالف داشته باشند. این که اول انقلاب هم مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، میدانید که مرحوم بازرگان مجلس شورای ملی رو پیشنهاد کرده بود، نه مجلس شورای اسلامی رو، و از نظر اونها طبیعتاً جامعه که دینی باشه نمایندگانی به پارلمان راه پیدا میکنن که به نحو اغلبی و اکثری خب دین دارن، و با پاسداش حقوق اقلیت دیگه آنچه که عبارت است از احکام و بگیم به تعبیر درست‌تر قوانین وضع شده توسط اون پارلمان در خور یه جامعه دینی است، چون جوامعی که به نحو اکثری دیندار باشن قاعدتاً افرادی رو انتخاب میکنن که دغدغه‌های اونها رو پاس بدن در پارلمان، و فقط حقوق اقلیت‌ها باید تضمین بشه تا اون سازوکار و اون تقنین اخلاقی و موجه باشه. یک سورس مشروعیت بخش خواهد داشت نظام پارلمانی کشور. اما اگر شما نه واقعا به این مقولات و مفاهیم باور نداشته باشید، همین مشکلی میشه که از زمان مشروطه به این طرف بوده است. یعنی شما هم اگر بخواید جایی برای رأی مردم یا تقنین سکولار برآمده از رأی مردم، قانونگذاری برآمده از رأی مردم باز کنید، در این حال علاوه بر اون اینا سر به زنگاه ها قیدم بخورن، وقت مشکلاتی پدید میاد از این دست. خب ممنون از توجه دوستان. ایشالله بحث رو نوبت آتی چنان که وعده دادم هفته آینده جلسه هشتم رو در باب نسبت میان مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی در آرای شبستری چنان که در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین منتشر شده پی خواهیم گرفت.